بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از مجموعه بحث های مفصلی که در جلسه های قبل درباره معجزه انجام شد، دو مسئله بررسی شد و توانستیم پاسخ دو پرسش را در این باره به دست بیاوریم. مسئله اول این که نسبت معجزات و خوارق عادات با قانون علیت چیست؟ آیا معجزات و خوارق عادات پدیده هایی هستند که بدون علتند و نقض قانون علیتند، یا این گونه نیست و تابع قانون علیت می باشند؟ این یک بحث. معلوم شد که معجزات و خوارق عادات ناقض قانون علیت نیستن. البته این که علت آنها چیست اقوال مختلفی است، فرضهای گوناگون و همچنین اقوال مختلف است. یک قول این است که علت معجزات اراده الهی است و بدون هیچ گونه واسطه دیگری، یعنی اینا معلول بلا واسطه علت هستن و اون علت یعنی علت واجب الوجود و خدای متعال، که نظر اشاعره که اصل علیت های طبیعی را قبول ندارند ولی علیت الهی را قبول دارند همین هست که معجزات مثل بقیه پدیده ها معلول اراده الهی است و هیچ واسطه‌ای در میان نیست. به نظر میاد غیر از اشاعره که علی المبنا این مطلب را بیان کردن، دیدگاه مشهور متکلمان اسلامی هم حالا غیر از اشاعره هم همینه. از بگم دیدگاه مشهور، گرچه نمیشود به همه آنها این را نسبت داد. یک قول همین است که معجزات علاوه بر این که علت الهی منشأ آنهاست، اراده الهی، واسطه دیگر و علت دیگر هم که علت امکانی باشد دارند و آن عبارت است از نفس خود پیغمبر یا ولی خدا، که این دیدگاه مورد قبول فلاسفه اسلامی است. یعنی وقتی که به آثار فلاسفه رجوع میکنیم، آرای آنها، میبینیم که آنها معتقدند نفس انسان، حالا اهم از پیغمبر و غیر پیغمبر، در اثر ریاضت ها و مجاهدت ها به یک مرتبه از توان میرسد که میتواند علاوه بر تصرف در بدن خود، در ماده عالم و اجسام دیگر هم تصرف کنه. این هم بنابراین یک دیدگاهی که دیدگاه مقبول و مشهور فلاسفه اسلام است. و دیدگاه دیگر این است که ممکن است، البته حالا در بیشتر از ممکن، یعنی یک نظریه هم این شد که معجزات سبب طبیعی هم دارند، منتها سبب طبیعی ناشناخته. حالا یا سبب طبیعی ناشناخته که هیچ وقت قابل شناخت نیست، یا سببی که اون وقت که این کار خارق العاده یا معجزه رخ داده برای دیگران شناخته شده نبوده است. این هم یک نظریه است که قبلا ملاحظه فرمودید از بیان مرحوم علامه طباطبایی در المیزان و بعضی از مطالب مرحوم شهید مطهری در کتاب نبوت همین مطلب استفاده شد که بررسی کرد. پس این هم شد یک دیدگاه سوم در واقع. پس به لحاظ این که معجزات با اصل علیت چه نسبتی دارند، همه متفکرین اسلامی معتقدند که اینها معلولی هستند که علت دارند. منتها سخن در این است که علت آن فقط و فقط اراده الهی است و لا غیر. این یک دیدگاه که عرض کردیم دیدگاه اشاعره اینطوره و به نظر میاد مشهور متکلمین اسلامی غیر از اشاعره هم همین رو گفتن. دوم، اراده الهی هست اما از مجرای نفس و روح و اراده پیغمبر یا ولی خدا یا حتی صاحب خارق العاده ولو ولی خدا هم نباشه، مثلا مرتضی ها، که سبب قریبش نفس النبی یا نفس الولی یا نفس المرتضی، البته به اذن الله. این هم یک دیدگاه تأثیر دیدگاه فلاسفه اسلامی اینه. سه، علت قریبش به اذن الله سبب طبیعی ناشناخته است. این هم نظریه ایست که معروف نیست، مشهور نیست، ولی بعضا همونطوری که عرض کردیم مطرح شده که گفتن این گونه است. وقت نظریه چهارم این می شود که ما معین نکنیم، یعنی اینطور نکنیم که تحدید بکنیم بگوییم که سبب معجزه فقط و فقط اراده الهی است، واسطه ندارد، یا واسطه حتما دارد، اونم نفس و روح و نیروی روحی و روانی مثلا پیغمبر یا ولی خداست، و یا قول سوم این گونه نگوییم، یعنی همه این فروض را بپذیریم به صورت منع الخلو، بگوییم لا یخلو که این خارق العاده یا معجزه لهو علتان لا یخلو از این صور، میتواند هر یک از اینها به لحاظ عقلی باشد، علتش یا فقط اراده الهی یا بقیه اون صور، مانعی نداره. معین نکنیم از نظر عقلی دیگه، چون بحث علیت بحث عقلیه. آیا معجزه یا معجزات با اصل علیت تناقض دارن و ناسازگارن؟ خیر، منتها نحوه ارتباط معجزات با علیت را به این صوری که عرض کردیم، اون دیدگاه اول، دوم، سوم و دیدگاه چهارم، هم این که بگوییم حالا هر یک از اینا می شود از نظر عقلی ها، یعنی از نظر عقلی همه اینها امکان پذیره، مشکلی ما نداریم. این که در عمل، در واقع و نفس الامر معجزاتی که واقع شده است کدوم یکی از این احتمالات بر آن منطبق است و مشمول کدومی که از این فرض هاست، این را دیگه بریم از دلائل استفاده کنیم. اونجایی که مربوط به معجزات انبیا و کرامات و اینا هست، بالاخره در قرآن، در روایات یا احیانا نقل های دیگره، از اونجا استفاده کنیم. این حاصل بحثمون شد. البته خاطر شریف دوستان هست که اگر بخواهیم یک قاعده نقلی در اینجا تأسیس کنیم، نه قاعده عقلی، یعنی بر حسب قاعده عقلی می شود لابشرط نسبت به همه این فروض عقلا یمکن، پس ما قاعده ای نداریم. حالا طبق این نظر چهارم ها، طبق نظر فلاسفه چرا؟ قاعده این است که به نفس، در واقع فاعل قریب معجزات همون نفس خود صاحب معجزه است، اونا قاعده عقلی می دانن این را، بس قاعده عقلی. اما این نظر چهارم میگوید نه، ما از جنبه عقلی، از نگاه عقلی تأسیس قاعده نمیتونیم بکنیم، چون همه اینا ممکنه، ولی از نظر نقلی در ادله نقلیه خاطر شریفتون هست، گفتیم که قاعده‌ای که ما از ادله میفهمیم این است که اون قول فلاسفه را تایید میکنیم. یعنی ولو به لحاظ عقلی اون نظریه گفتیم دلیلی به نظر اون نداره، اما ادله نقلیه معیر همین هست، پس میشه یک قاعده. اون وقت خلاف اون چون دلیل نقلی هست، ما دیگه تابع ادله هستیم، میگوییم بله اصل اولیه این است که علت المعجزات نفس النبی، نفس الولی، اون هست علت قریبش به اذن الله. البته حالا آیا مواردی هست که این گونه نباشد بلا واسطه من جانب الله او یا به واسطه ملائکه و غیره؟ میگیم بله. اونو از کجا استفاده کنیم؟ میریم سراغ همون موارد. هر جا پیدا کردیم که ظاهر دلیل این بود که مثلا در اینجا چیزی دخالت نداره، ملک نمونه هاش رو قبلا خدمتتون عرض کردیم از آیات و اینا، خب قائل میشویم. این پس بحث اولمون که ماهی از صلت و بین المعجزات و بین العلیه، که این یک مسئله خیلی مهمی است در باب معجزات، دیگه اینطوری شد، این محصل بحث این شد خدمتتون عرض کرد. دومین مسئله ای که بررسی کردیم و اون هم به حمدالله روشن شد این بود که نسبت معجزات با قوانین علمی چگونه است؟ آیا معجزات ناقض قوانین علمی است و علم تجربی از نظر معجزات دچار خدشه می شود یا نه؟ این را هم که دیگه در جلسه قبل هم دستبندی کردیم، موارد را روشن شد که نخیر، معجزات حالا به هر یک از این صوری که گفتیم بر اساس اون بحث اول، هر کدوم از این دیدگاه ها را که قبول بکنیم، قوانین علمی تجربی را خدشه‌دار نمی کنه. نه، قوانین علمی سر جای خودشونه و همون تفصیل و تبیینی که عرض کردیم. این محصل بحث ما شد. خلاصه خواستم مشخص بشه که ما تا کنون در باب معجزات که بحث کردیم، دو تا مسئله کلیدی و مهم بررسی شد. یکی نسبت معجزات با اصل علیت، یکی نسبت معجزات با قوانین علمی. خب عرض کردیم که اگر ما یه مقدار به اقوال علما و جسته و گریخته در خلال این بحثامون اشاره کردیم و یه آدرس دادیم، اما یه مقدار مستندتر اگر باشه، من با اجازه دوستان حالا این اقوالی هم که اشاره کردیم خدمتتون، مستنداتش هم عرض میکنیم، منابعش رو هم میگیم، مثلا فلان کس قائل به فلان رأی شده در فلان کتاب، عبارتش هم چه هست، یه مقدار این به لحاظ مستند بودن اقوال در مسئله رو هم روشن‌تر ببینیم. اما فلاسفه اسلامی که در خلال مباحث هم گهگاهی گفتیم و نقل کردیم، خب یکی جناب ابن سینا هست در کتاب اشارات، که در شرح اشارات همین سه جلدی شرح اشارات جلد سوم صفحه 414-415، حالا اگر خواستید خودتون رجوع بفرمایید، 414-415. بله، قد بان لک ان النفس الناطقه لیست علاقتها مع البدن علاقتا تباع بل ضربا من علائق اخر. نسبت نفس ناطقه با بدن انتباع نیست، منتبع در بدن ما نیست، یک نسبت دیگری دارد. و علمت ان هیئت تمکن العقد منها و ما یتبعه قد یتعدا الى بدنها مع مباینتها لها بالجوهر. اینم دانستید که حالات نفس در بدن اثر میگذارد، ولو دو جوهرن متفاوت، یکیش جوهر مادیه یکیش جوهر مجرده، اما در این حال حالات و خصوصیات نفس در بدن اثر میگذارد. حتی ان وهم الماشی علی جزء معروض فوق فضائل یفعل فی اذلاقه ما لا یفعله وهم مثله و الجزء علی قرار. مثلا وقتی که کسی که دارد بر روی یک دیوار بلندی راه میره که خیلی مرتفعه، بله، یا مثلا یک تنابی است فرض کنید، یا یک مثلا چوبی هست گذاشتن، آهنی هست، حالا هرچه که روی فضا هست، مثلا رودخانه است فرض بفرمایید، از یک طرف اون طرف یک چیزی گذاشتن باریکه، حالا آدم روش راه میره، این رو فضاست، معلق است، این زیرش چیزی نیست. همچه که تصور یا توهم میکند که سقوط کند، همین حالت تصور و این که سقوط بکنه میفته پایین، یعنی اثر میگذاره و او را میلغزونه، پاهاش میلغزه، یعنی در روحش در ذهنش تصور ایجاد میشه اما بدنش متاثر میشه، یعنی پاهاش میلغزه. تا توهم نکرده طورش نیست، تا توهم و سقوط نکرده ایستاده، اما همچی که تصور و توهم و سقوط میکنه پاهاش میلغزه میفته پایین و این اثر داره. در حالی که اگر نه، این در یه فضای پایین تری باشه، ارتفاعش کمتر باشه، توهم هم بکنه نمیفته، یعنی اینجا تصور میکند سقوط را، نمیفته، وقتی میره بالاتر همین تصور میکنه میفته، در حالی که فرقی ایجاد نشده. این پس تأثیر مثال میزنه. بعد مثال های دیگری هم میزند که بنابراین فلا تستبعدن، حالا که اینجوریه بعید نشمارد ان یکون لبعض النفوس ملکتن، بعضی از نفوس توانایی داشته باشه که یتعدا تأثیرها بدنها، که از بدن خودش هم تأثیرش به اصطلاح تعدی بکنه، تجاوز بکنه، و یکون لقوتها کأنها نفس مال العالم، به قدر این نفس او قوی شده باشه که گویی نفس کل عالم است، یعنی کل عالم جسم بدنشه. چطور در بدن خودش اثر میکنه؟ در اون اثر میکنه. خب دیگه حالا ادامهش نمیخواد بخونم. این میبینید که بحث همینه که این خوارق عادات اینطوری انجام میشه. این یک جا ادامه هم ایشون اینا رو توضیح داده که این حالا این قوه نفس از کجا حاصل میشه. نفس چنین قوه‌ای میتواند داشته باشد، حالا چگونه براش حاصل میشه؟ راهشون بیان کرده، گاهی دل مزاج، یعنی اصلا ساختمان طبیعیش جوریه که چنین قدرتی داره خدادادی، گاهی نه، از راه ریاضت و مجاهدت و امثال اینا به دست میاره. اینا رو بعد توضیح داده، یعنی صفحه 416 بحثش این. بعدم نهایتا میگوید غرائب، یعنی حوادث غریب و شگفت آور در طبیعت سه دسته هست، دسته دسته میکنه. یک دسته اونهاییست که منشأش نفس است، یعنی شگفتی هایی که در طبیعت رخ میدهد از نفس انسان سر میزنه. یکی هم خواصی است که در خود اجسام است، مثلا همون آهنربا، حالا اون وقتا آهنربا مثل حالا شاید مثلا یکی قریب به نظر می آمده که یک جسم رو به خودش چه بکنه، مثلا جذب کنه یا مثلا دفعش کنه، یک چیز عجیبی به ذهن می آمده. این هم یکی منشأش یه امر طبیعی که خاصیت خودشه. یکی هم می فهمن گاهی عوامل آسمانی و سماویه. بعد می گوین که معجزات و کرامات از قسم اول است. اینجا هم تصریح کردن، گفتن معجزات و کرامات و سحر، این ستا از اون قسم اول است، یعنی نفس منشأشه. توجه کردیم؟ بله. نیرنجات، یعنی نیرنگ بازی ها، حیله ها، اینا منشأش قسم دوم است که یک خاصیتی کشف کرده از اون استفاده میکنه. تلسمات، تلسماتی که آقا مثلا قدیم مطرح بوده، از قسم سوم است، یعنی عوامل سماوی داره. این بنابراین مال ابن سینا. ایشان در مبدأ و معاد همین را داره. حالا خواستید مبدأ و معاد را ببینید، صفحه 115 تا 120 که اینا من قبلا چون گفتم نمیخوام دیگه تکرار کنم، که اونجا گفتم که نفس نبی سه تا خاصیت داره، نبوت سه تا خاصیت داره، یکی به قوه عاقله برمیگرده، یکی به قوه متخیله، یکی به قوه حساسه، این قوه عامله. اونجا هم دوباره همین بحثا رو آورده. و این مال ملاس چیز ابن سینا. صدر متعلهین همینا در آثار مختلفش داره دیگه، در اسفار و شواهد ربوبیه و مبدا و معاد و غیره. من حالا آدرسی که اینجا یادداشت کردم از مبدا و معاد ایشونه، همین حرفاست، یعنی دیگه فرقی نمی‌کنه، تعابیر گاهی ممکنه متفاوت باشه، مطلب همینه. پس یکی از ملا صدرا المبدا و المعاد جلد 2 صفحه 801 تا 804. دیگه بعدن فلاسفه بعد از این را مثلا ابن سینا و ملا صدرا اینا شاخصا را عرض می‌کنه. خدمت رو عرض میکنم که علمای دیگری هم که همین مسیر رو رفتن، مثلا سبزواری، مثلا مرحوم حکیم سبزواری، هم در شرح منظومه بحث نفس شرح منظومه صفحه که بر کتاب بنده است 327، هم در اسرار الحکم صفحه 392، ایشون هم همین بیان رو داره. فرق نمی کنه، یعنی بیان ایشون با ابن سینا مولا صدرا مستن راجع به خوارق عادات معجزه. جناب فیض کاشانی در کتاب علم الیقین، ایشان عبارت ملا صدرا را نقل کرده، گفته از قال بعض المحققین که معجزات این گونه از این عبارات ملا صدرا نقل کرده که همونه. کتاب علم الیقین فیض کاشانی جلد 1 صفحه 464 تا 66 466. جناب آقای لاهیجی گوهر مراد، ایشان هم مفصل‌تر یه مقدارم به نظر من با مثال‌های بیشتر مطلب را تبیین کرده. همین ایشان هم معتقد است که این خوارق عادات و معجزات برمیگرده به نفس خود مثلا پیغمبر. گوهر مراد صفحه 380 381. این دیدگاه فلاسفه اسلام. خاطر مبارکتون هست بعضی عبارات علامه طباطبایی و شهید مسحری هم همین بود، البته اونا عباراتشون مختلف بود ولی بعضا همین رو بیان میکرد، روی مبنا بود. میتوانیم پس بگوییم که علامه و شهید مسحری هم در بعضی عبارات همین مشیرات کردن، البته جاهای دیگه چیز دیگه گفتن ولی این را در واقع پیروی کرد. من از عبارتی که خب چون علامه و شهید مسحری را قبلا دیگه مفصل گفتیم نمیخواد برگردیم، عبارتی هم دارد جناب استاد آیت الله مسواک، ایشون هم همین عبارت ازش استفاده میشه، یعنی همین مطلب از عبارتشون استفاده میشه در کتاب راه و راهنماشناسی. ایشون هم بحث کردن که این شبهه را و این سوال را، آیا معجزات نقض قانون علیتن یا نه، تحلیل کردن که خیر. خب بس علت اینا چی هست؟ گفتن که علت اینها یک علت ماورای طبیعیه و یک قدرتی است که خداوند متعال به پیغمبر میدهد، به نفس پیغمبر، و با اون قدرت خدادادی میتواند این خارق العاده ها را چه بکنه انجام بده. ایشون هم همین طریقه و روش را بله در کتاب راه و راهنماشناسی اون را من یاد داشتم کردم بینم پیدا کنم. حالا به صفحه شبان نمیبینم، اگر پیدا کردم بهتون عرض میکنم، برای دیدم مطلبشون را برمیشد که حضرت استاد آیت الله سبحانی هم در کتاب الالهیات جلد دوم همین نظریه را برگزیده. ایشون در کتاب الالهیات جلد دوم که همین بحث نبوته صفحه 71 از 70 شروع میشه تا حدود 76، ایشون 4 تا نظریه رو مطرح کرده که بل 4 تا احتمال، نه نظریه، میگن 4 تا احتمال وجود داره. 1، معجزات علتش فقط اراده الهی باشه. اول میگن خب این نظریه به لحاظ عمومیت قدرت ممکنه، این مانعی نداره، اما چون خدای متعال سنتش این است که پدیده ها را از اسباب خاصی ایجاد کنه، ما نمیتونیم بگیم خدا در معجزاتش این را نقض میکنه، این سنتش را، که بگوییم که خوارق عادات فعل مستقیم خدا هستند. پس اول میفهمن به لحاظ عمومیت قدرت میشود، مانعی نداره، اما برخلاف سنت الهی است که حالا اون جمله ای که اول الله ان یجری الامور یا یجری الامور به اسبابها، اول اینو میفهمن. تو پاورقی اضافه کردن که اصولا با اون بحثی که در فلسفه اثبات شده است که پدیده متغیر به ما و متغیر نمیتواند صادره از خدایی باشد که هیچ تغییری در اون راه نداره، در پاورقی اینم اضافه کردن که کهنه اصلا نمیشود. در متن گفتن که این با سنت الهی جور نیست، و در معجزات خدا سنتش را نقض نمی کنه. اولله ان یجر الامور الا به اصحابها. در پاورقی اون هم آوردن، همون بحثی که ما قبلا بررسی کردیم. خب هیچی که از این دو دلیل ایشون درست نیست دیگه، چون نه اولله ان یجر الامور اینجا صدق می کنه، اون در نظام عادیه، بحث ما در خوارق عاداته. بله اگر چنانچه نظام عادی باشه درسته، ما هم میگیم این عالم را خدای متعال مقرر فرموده است که حوادث اینجوری انجام بشه، اما در نظام عادی. الان بحث ما در خوارق عاداته، بذار نمیتونیم اون را دلیل بیاره. اون بحث هم که در پاورقی اشاره کردن که نمیشود، که ما قبلا گفتیم نه هیچ مشکلی ما نداریم، بحثی نیست که این. پس بنابراین این فرض که ایشان اول اینجا مطرح میکنه رد میکنه، ما قبلا گفتیم نه امکان داره، هیچ مشکلی نداره. احتمال دومی که ایشان مطرح میکند این است که ملائکت الله سببش باشد، یعنی پیغمبر اراده میکنه، خدای متعال ملک را، جبرئیل را یا هر ملک دیگه را مأمور میکنه که اون حادثه ای را که خواست پیغمبر انجام بده. درخواست از پیغمبر، اجرا از ملک، امر از خداوند. اینم یک مثلا احتمال که ببینیم که اینجوریه، فرمان فرما خداست، درخواست کننده هم میشود که بله پیغمبره، مجری هم ملک هست. میفهمن که خب اینم یه احتمال است. و لا یبعد، ایشون هم مثال میزن لا یبعد، که اون داستان تمثل لها فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا از این باب باشه، که ما هم قبلا گفتیم از این باب هست، لا یبعد نداره، این واقعا همینطوریه. چون میگن لعه بلک غلامن، این فعل را جبرئیل به خودش نسبت میده، میگه من مأمورم تا این را به تو ببخشم، یعنی کار منه، البته به اذن الله. پس این را اگر بخوام بگوییم همه جا اینطور هست، حق با ایشون دلیل نداریم، اما فعل جمله مواردی میتواند اینجور باشه، اینم که اشکالی نداره، ایشون هم اشکالی نمیکنه. قول سوم که ایشون بیان میکنن این استش که بگوییم سبب طبیعی دارد، یعنی بگوییم معجزات سبب طبیعی ناشناخته دارد. ایشان میفهمن هذا احتمال لا یدعمه دلیل، این البته احتمالش نمیشه رد کرد، اما دلیل نداره که ما بتونیم یه شاهدی براش بیاوریم که بله باید اینطوری باشه، یه دلیل بیاوریم. معلومه شاید ایشون هم اون دلیلی که اونجا بحث کردیم علامه آورده بود تمام ندانسته. خب اینم تا اینجا. بعد میفهمن از چهارم رابه این است که بگوییم نفس خود پیغمبر است. خب اول میفرمایند این شاهدش مرتضی هاست، میگه ما میبینیم که این مرتضی ها بعد از یک مجاهدت ها و ریاضت ها ارادهشون قوی میشه، این کارو میکنه. معلوم میشه که به اراده اونهاست، اراده میکنه فلان چیز بشه، میشه یا نشه نمیشه. اول شاهد میاره که این یک. بعد حرف فلاسفه را نقل میکنه، ابن سینا و ملا صدر و اینا، که بله آقایون هم گفتن که این چیه، از نفسه. سوم میره سراغ آیات، که از آیات قرآن هم همین استفاده می شود. ما کان لرسول ان یأتیه به آیت الا به اذن الله، و امثال اینا. داستان ساحران را می آورد، قصه ساحران سلیمان، اون عفریت من الجن قال الذي عنده علم من الكتاب، و مواردی همشون استشهاد می کند. خلاصه نهایتا می فهمد تلخصه که در مسئله معجزات این گونه است. دقیقا فرمودید آخر دفعه نتیجه میگیرد که عبارتش اینه: فتزه من جمیع ما ذکرنا من الآیات و شواهد ان المعجز ان للمعجزه علتا الهیه، که معجزه علت الهی دارد، متمثلتا فی نفوس الانبیا، علتش علت طبیعی نیست، علت الهیه، منتها در نفس انبیاست و ارادتهم القاهره. پس ملاحظه میکنید ایشان در این کتاب، کتاب الالهیات، همین نظر فلاسفه را برگزیده. از کردم خدمتتون صفحه 71 تا 76 اون چاپی که بنده دارم. این هم نظر ایشان. منتها استاد بزرگوار در منشور جاوید یک سبک دیگری بیان داره. در کتاب منشور جاوید، البته اونجا حالا بگم آدرس برم خواست رجوع بفرمایید، منشور جاوید جلد 10، منشور جاوید جلد 10 صفحه 282، اینجا عبارت این است، حالا من همش نمیخوام که وقت گرفته نشه، که اولا امور فارغ العاده و نمیدونم اینا چه ویژگی دارن فلان اینا توضیح میدن، بعد میفهمایم که بله بعضی کارها در یه زمان شگفت آوره. مثلا همین چند روز قبل ملاحظه فرمودید که دستی رو پیوند زدن، خب این حالا اولین باره دیگه، الان شگفت آوره. یه چند روز دیگه بره جلوتر، چند جا دیگه این کارو بکنن، اینا میشون میشه بقیه کارا دیگه عادی میشه. اینجور است ها، گاهی یه کاریست طبیعی، این علت طبیعی داره، ولی چون اولین بار قبلا باور نمی کردن، نتونسته بودن، اولین بار شگفت آوره. به مرور زمان از عادی بودن چیز، از غیر عادی بودن میفته عادی میشه. بفهمن پس معجزه اینجور نیست، معجزه همیشه خارق العاده است، هیچ وقت از غیر عادی بودن خارج نمیشه. این رو توضیح میدن، میفهمد که بله امور غیر عادی نکته آن این است که غیر عادی در گذشته، چیزی که در گذشته عادی نبود و عادی کنونی، هر دو از علل طبیعی معین سرچشمه میگیرن. اون تا علت طبیعی شناخته شده نبود، بلا علت چه داره؟ طبیعی داره و به موازات پیشرفت علوم کم کم حالت غیر عادی بودن از دست میدهد، در حالی که معجزه همیشه، نگاه کنید، در حالی که معجزه همیشه از علل غیر طبیعی سرچشمه میگیرد. خب اینجا مثل همون الهیات دیگه، غیر طبیعی، چون نیروی نفس اون طبیعی نیست، قدرت اراده نفس طبیعی نیست، طبیعی یعنی علل مادیه، همیشه چون علتش غیر طبیعیه هیچ وقت از مد نمیفته، خلاصه چه عادی نمیشه دیگه، نمیتوانن دیگران از روش تجربی به این علت پی ببرن، پس همواره یک علت چیه؟ خارق العاده است. بله سرچشمه میگیرد و یک چنین علل هیچگاه عادی نخواهد. اول اینا فرمودن، ولی یه خود رفتن جلوتر فرمودن که البته بعید هم نیست، اینجا احتمال دیگری هم وجود دارد، که بگیم چی؟ که بگوییم که نه، یک علت طبیعی ناشناخته دارد. توجه فرمایید که به نظر می رسد ایشان وقتی میگوید علت طبیعی ناشناخته، مسئولش این است که این علت طبیعی است که ناشناخته میماند، یعنی یک علت طبیعی است که ولو علت طبیعیه، ولی کسی از اون سر در نمیاره و نخواهد آورد. بازم خدای متعال علمش رو به یه عده خاص میده که اونا فقط بتونن استفاده کنن. پس ایشان در ادامه در کتاب منشور جاوید اینطوری بیان فرمودن، عبارت این است: علل طبیعی دو گونه است، علل طبیعی شناخته شده، علل ناشناخته. هرگاه معجزه‌ای فاقد علل طبیعی شناخته شده باشد، گواه بر آن نیست که فاقد علت طبیعی باشد، چه بسا انبیا از علل طبیعی ناشناخته بهره می گرفتن. این احتمال رو هم بعدن خلاصه ایشان پذیرفته، صفحه 292. پس استاد اینجور فرمودن، حضرت جلال سبحانی در الهیات قاطعانه مطلب را بیان کردن، در منشور جاوید اول به همون شیوه سخن گفتن، ولی بعدن فرمودن نه، احتمال این که معجزه از یک سبب طبیعی ناشناخته هم سرچشمه گرفته باشه، این احتمال هم وجود داره. این فرمایش ایشان در این دو کتاب. خب حضرت آیت الله شعرانی، مرحوم آیت شعرانی که قبلا خدمت رو عرض کردم، با یک عبارت کوتاه فرمود شرط معجزه نیست بی سبب طبیعی باشد. شرط معجزه نیست بدون سبب طبیعی، یعنی که حتما باید سبب چه باشه؟ غیر طبیعی باشد، بلکه گاه سبب طبیعی دارد و گاه ندارد. خب ایشون هم امکانش را، این در واقع همون فرمایشی است که حقیقی هم میگم همین درسته، نه 100% بگیم بله، نه 100% بگیم نه، میتواند داشته باشه. این هم بیان ایشان شرح تجرید صفحه 488. حضرت آیت الله مکارم دیگه خیلی روشن صحبت کرده، دوگونه هم صحبت نکرده. ایشان در همین بحث اصلا این است، همه این بزرگواران این بحث رو کجا مطرح کردن؟ که آیا معجزات قانون علیت را نقض میکنه یا نمیکنه، این را خواستن حل کنن. ایشان فرموده است معجزات حتما دارای علت است، ممکن است این علت علت ماورای طبیعی باشد و ممکن است یک علت طبیعی ناشناخته باشد، یعنی علتی که شناخته آن برای افراد بشر بدون اتکای بر علم و قدرت پروردگار امکان پذیر نیست. یعنی همون ناشناخته ای که هیچ کس ازش سر نمیتونه در بیاره، فقط خدا میدانه. ممکنه اینطوری باشه. بنابراین هرگاه انسانی به این عامل طبیعی ناشناخته دست پیدا کند، حتما متکی به یک نیروی الهی است. معجزات انبیا ممکن است از نوع اول باشد یا از نوع دوم، زیرا هر دو برای ارتباط آنها با خدا یکسان است. هر دو نشان می‌دهد که این مورد تأیید خدای متعاله، چه علت ماورای طبیعی داشته باشد، چه علت طبیعی، چه ناشناخته. این هم نظر ایشان که ملاحظه میکنید هر دو را محتمل دانستن. پیام قرآن جلد 7 صفحه 279، این هم عبارت ایشان. خب مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه عبارتی دارد، من حالا عبارت را میخونم خدمتون. اولا ایشون در تعریف معجزه اینجور بیان کرده، هو یعنی الاعجاز، فی الاصطلاح ان یأتی المدعی لمنصب من المناصب الالهیه بما یخرق نوامیس طبیعه. عبارتشون این است. معجزه چیست؟ معجزه آن است که اگر کسی ادعای یک منصب الهی کرد، حالا اون منصب الهی نبوت باشه یا امامت مثلا باشه، فرق نمی کنه، اگر ادعای یک منصب الهی کرد، کاری انجام بدهد که یخرق نوامیس طبیعه، یعنی قوانین طبیعی، قوانین طبیعی را نقض میکنه. و یعجز عنه غیره شاهدن علی صدق دعوا. پس معجزه رو ایشان تعریف کرده است به کاری که خرق میکنه و نقض میکنه در واقع قوانین طبیعی را، نوامیس طبیعی، قوانین طبیعی. کتاب البیان صفحه 33. بعد دقت کنید، گفتن خب یک اموری معجزه نیست. حالا اینا نام بردن که چه چیزهای معجزه نیستن، مثلا سحر و شعبده و امثال اینا، حالا اونها من دیگه نمی کنم که محل بحثمون نیست. چه چیزهای دیگری معجزه نیست؟ و علی هذا القیاس تخرج غرائب علم طب، شگفتی های علم طب هم معجزه نیستن. المنوت به تبایع الاشیا. چرا اینا معجزه نیستن؟ چون گفت که معجزه آن است که طبق نوامیس طبیعی نباشد، در حالی که این کارهای شگفت آور پزشکی بر اساس قوانین طبیعی داره انجام میگیره، ولی حالا دیگران قانون را نمیدونستن، بهشون پیدا کرده. و این کانت خفیتن علا عامت الناس، ولو اینکه این کار شگفت آور پزشکی علتش را، علت طبیعیش را مردم نمیدونن، عموم مردم، بل و این کانت خفیتن علی الاطباء انفسهم، حتی ولو اینکه دیگر اطباء هم از این خبر ندارن. از این عبارت ایشان به دست میاد که ایشان باز معجزات را مثل همون دیدگاهی که عرض کردیم که علتش را ماورای طبیعی میدانه، یعنی یک علت و منشأ طبیعی برای معجزهشون قائل نیست. این از عبارتشون اونجور استفاده میشه. اینم کلام امشد که حضرت آیت الله خویی. مرحوم شهید صدر، مرحوم شهید سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم یک بحثی داره. اول بیان میفهمن که اصلا معجزه چی هست. عبارتش این است، حالا ایشون عبارتاش با دیگران فرق میکنه. هیه یعنی المعجزه، ان یحدث یا یحدث تغییرن فی الکون سعا صغیرن او کبیرن یتحدا بهی القوانین طبیعیه. عبارت رو یه بار دیگه میخوانم. هی ان یحدث، معجزه این است که صاحب معجزه احداث کند. چرا احداث بکند؟ تغییرن فی الکون، یک تغییری در عالم ایجاد بکنه، حالا میخواد کوچیک باشه میخواد بزرگ، فرق نمی کنه. به قول حاج آقا میفهموند که امامزاده ایست که سرماخوردگی شفا میده، یکی سر سرطان شفا میده، بلکه فرق نمی کنه. این زکام پید زکام شده یا این که مثلا سرطان گرفته، در هر دو صورت یحدث تغییرن فی الکون صغیرن او کبیرن یتحدا به القوانین طبیعیه، که خلاصه این کاری که میکنه بر اساس قوانین طبیعی انجام نمیگیره، تحدی میکنه، یعنی به قوانین طبیعی میگه اگه شما میتونید بسم الله. تحدی میکنه یعنی چی؟ یعنی به قوانین طبیعی میگه شما که نمیتونید ولی من میتونم، یعنی من شأنم از قوانین طبیعی چه بالاتره، تصرف میکنه بر اونها. التی ثبتت عن طریق الحس و تجربه. بعد حالا مثال میزنه دیگه، مثالاش کن روشن هست، از اینها میگذرم. پس از عبارت ایشون هم معلوم میشود که معجزه لااقل سبب طبیعی شناخته شده ندارد، یعنی سبب طبیعی که قابل شناخت باشه آکد بشر. این مقدار از کلام ایشون هم استفاده میشود. کتاب علوم القرآن، آدرس این فرمایش ایشان کتاب علوم القرآن، البته کتاب علوم القرآن مال مرحوم شهید سید محمد باقر حکیمه. ایشون کتابی دارد، کتاب خوبی هم هست، به نام علوم القرآن. بعد این بحث را از شهید صدر نقل کرده، این پاورقی علامت زده، نوشته است که این بحث معجزه مال شهید سید محمد باقر صدره. کتاب علوم القرآن سید محمد باقر حکیم شهید 127-129. اینها مجموعه، حالا این مقدار اقوالی بود که بنده رجوع کردم از علمای متقدمین، از فلاسفه یا متکلمین و از علمای معاصر. از چون از حضرت استاد آیت الله جوادی خودم مستقیما مطلبی ندیدم، دیگه من نقل نکردم، گشتم از توی این کتابای تفسیر موضوعیشون پیدا نکردم، تصنیفم یه خودی گشتم پیدا نکردم. یه مطلبی که قبلا نقل کرده بودن من گفتم، ولی چون خودم ندیدم احتیاط کردم از ایشون، من چیزی فعلا نقل نکردم. این ما حاصل اقوال بود. قول مختار هم که معین شد دیگه، قول مختار این شد که ما در بحث معجزات و قانون علیت، همونطوری که عرض کردن دیگه را تکرار میشه، ببخشید، از بین این اقوال ما این را انتخاب میکنیم، یعنی قول خاصی است به گونه ای که هم با بعضی از این اقوال هماهنگ، هم یه چیزی داره که دیگران نگفتند. اون چیزی که دیگران نگفتن این بود که ما یک قاعده تأسیس کردیم، قاعده نقلیه، استفدنا قاعده من الآیات و روایات، که معجزات علتش، علت قریب و مباشرش نفس و النبی و الولیه. این ما استفاده کردیم و دیگران این را تأثیر نکردن. ولی این که میتواند سبب طبیعی ناشناخته داشته باشد، میتواند اصلا بدون واسطه به اراده الهی باشد، میتواند به سبب ملک باشد، نفس، همه اینها رو گفتیم عقلا امکان پذیر هست. این دیگه ماحصل این بحث علیت. قوانین علمی هم که معلوم شد که هیچ مناقضه ای نداره. حالا دیگه این بحث رو تمام کردیم، فقط چون الان وقت نیست. نه، عرض کردم متکلمین، مشهور قول متکلمین همون قول اوله. حالا یه عبارت آقای اشتاق خوب بود یادآوری کرد، اصلاحی میکنم، ببخشید یه دقیقه من وقت بدید من اینم دیگه بگم، از دستم اصلا فراموشم شد بگم. عبارتی است از جناب شیخ عبدو، بله یادآوری کردید بذار من بخونم. بله نگاه کنید، اینا بگم دیگه تمام بشه. ایشون میفهمد که المعجزه لیست من نوع المستحیل عقلا. خب معجزه از محالات عقلی نیست، از چیزایی است که فإن مخالفت السیر طبیعی. معجزه چیه؟ معجزه آن است که سیر طبیعی را مخالفت میکنه، مخالف عقل نیست اما مخالف سیر طبیعی است. فإن قیل، بعد میگه خب، حالا اگر کسی بگوید ان ذلک
لابد ان یکون تابعا لناموس آخر طبیعی. اینو خوب دقت کنید. این قول قبول داریم که این معجزات این سیر طبیعی متعارف را نقض میکنه، ولی بالاخره باید چه؟ باید یک قاعده طبیعی دیگری داشته باشه، یعنی همون علت طبیعی ناشناخته میگه باید این داشته باشه. ایشون در جواب میگوید قلنا، اگه بگید که باید اینطوری باشه، قلنا این نواز الناموس هو موجود الکائنات. چی قوانین طبیعی را جعل کرده؟ همونی که طبیعت را آدم را آفریده، یعنی خدای متعال. فلیس من المحال علی، بله محال نیست، ان یضع النواميس خاصه به خوارق العادات. ببینید ایشون هم میگه میشه، ممکنه بله خدای متعال نوامیس و قوانین طبیعی دوگانه داشته باشه، یکیش همین نیست در اختیار همگان است، یکیش هم در اختیار اخص و خواص خودشه. توجه میفهمن؟ مثلا یه در خاصی دیدید، مثلا بعضیا یه در ورودی عمومی دارن مثلا برای منزل، یه در خاصی هم ویژه. الان نماز جمعه مثلا شما بخواید برید، خب یه دری هست که همه میرن، یه دری هست که امام جمعه میره یا عده خواص مثلا میرن، اینا مال یه عده میرن دیگه، و هاکذا و هاکذا دیگه. بالاخره این مانعی نداره که اینطور باشه. دقت میکنید؟ در این میگه در این حال رأی مشهور این است، ول مشهور آیه اشراقی این بود، ول مشهور ان الله یخلقها بغیر سبب. نه قول مشهور اینه که خدای متعال بدون هیچ سبب طبیعی و غیر طبیعی اینا چکار میکنه؟ ایجاد میکنه. لتدل على ان السنن و النواميس لا تحكم على واضعها، تا بفهماند که ید الله مقبوله نیست، دست خدا در مقابل قوانین بسته چی نیست، میتواند یه قانون بدون سبب ایجاد بکنه. این میگه نظر مشهور اینه. یه عده هم گفتن که اسباب خفی روحی داره، ایشون هم اینا رو نقل کرده ها. دقت کردین؟ پس حالا حرف ایشون هم داشته باشید بر نیست. کتاب التوحید، ایشون یه کتاب خیلی خوبی داره، نام دیده اید یا نه، به نام رسالت و توحید، یه کتاب اعتقادی کلامیه به سبک جدید نوشته برای الازهر. رسالت و توحید صفحه 142 143 و المنار، تفسیر المنار جلد 1 315. پس این نکته که فرمودید حضرت آقای اشراقی اینطور شد که مشهور متکلمان این است که بلا سببین، این نشور متکلمانه، بس اصلا کلن بلا واسطه، اصلا خدای متعال بلا سبب انجام میده. دقت میفرمایید؟ وقت گذشت، من اگر یک مهلتی هم جلسه آینده از شما 4-5 دقیقه مثلا 7-8 دقیقه بگیرم، قول غربی ها رو هم یه چند تایی نقل قول غربی هم براتون بخوانم که اونا چی گفتن، بعد میریم سراغ اون مسئله تعویل، که اون نظریه تعویل رو انشاءالله بررسی بکنیم، تعویل معجزات. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلامتون ان شاء الله.